به توافق برسند و در مقابل عده خواستار افزایش فشار بر تهران هستند. فؤاد ایزدی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به تلاش‌های فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا گفت این میانجیگری در راستای منافع فرانسه و کشورهای اروپایی است. ساعت 19:30 است. عزیزان شنونده دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده بشید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ایرادات شورای نگهبان به لایحه انتخابات شوراها که در این بخش آقای دکتر هادی طهان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر طهان سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر طهان، خب ظاهرا هنوز ارتباطمون با آقای دکتر هادی طهان نظیف عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان برقرار نشده. میخوام با ایشون در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون تشکیلات شورای اسلامی صحبت بکنیم تا از ایشون بپرسیم که چه جزئیاتی داره این ایرادات. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر. که اشاره میکنم همکاران هنوز ارتباط برقرار نشده، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو به محض برقراری ارتباط این گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای دکتر طهان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
مردم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر میفرمایید که ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی چه بوده؟
بله، من رو امروز دریافت کردم، فکر کنم درست منعکس نشده.
بله،
این خبر خب درس خبر نیست، یه به قول معروف واکاوی اسناد شورای نگهبان هست. سال 65 اگر اشتباه نکنم شورای نگهبان نسبت به این لایحه مواردی رو داشته، این به نوعی واکاوی و انتشار مجدد بوده و به هیچ وجه خبر جدیدی محسوب نمیشه، ولی خب دیدم بعد از رسانه ها به عنوان یک خبر جدید ازش یاد کردن که فکر کنم بعدا خودشون اصلاح کردن.
درسته. پس الان چنین موضوعی در دستور کار نبوده، یعنی اساسا یک بحث تاریخی بوده و واکاوی سندی بوده.
بله بله.
خب حالا البته من از این فرصت استفاده میکنم، میپردازم به انتخابات مجلس شورای اسلامی که تو اسفند ماه قرار است برگزار بشه. میفرمایید الان چه بخشهایی از این به حال روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار شورای نگهبان هست؟
خب یه تقویم زمانی مشخصی رو شورای نگهبان با همکاری وزارت کشور دارن در مورد بحث انتخابات مجلس و البته میان دوره‌ای خبرگان. بر اساس اون تقویم خب موارد داره پیش میره. یه سری موارد بود، مثلا انتخاب اون بحث استعفاها، اگه بخوام از ابتداش عرض بکنم، خب طبقه بازه زمانی که بعضی از افرادی که میخوان عهده‌دار انشالله نمایندگی مجلس بشن باید از مناصبشون استعفا بدن، از اونجا شروع شد. بعد بحث انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رو داشت شورای نگهبان، انتخاب کردیم اعضا رو که 5 نفر هستن. بحث تعرفه ها بود که حتی به لحاظ شکلی شورای نگهبان اون تعرفه ای رو که وزارت کشور طراحی میکنه باید نظارت بکنه که ضوابط امنیتی و سایر موضوعاتی که بالاخره تجربی که این سالها بوده درش لحاظ بشه، اون هم هفته های اخیر مورد تایید قرار گرفت که دیگه بحث انتشارش رو آغاز بکنن. اونم البته بگم در مسیر انتشار هم ناظرین شورای نگهبان در کنار همکاران وزارت کشور حضور دارن و به صورت 24 ساعته و شیفتی بالاخره این نظارت وجود داره. ما همین مسیر رو بالاخره تا انتخابات در پیش داریم. بالاخره بعد بحث ثبت نام ها هست و در نهایت بحث بررسی صلاحیت ها و تبلیغات الی آخر. این مسیر که از چند ماه قبل شروع شده و انشاءالله تا اسفند ماه ادامه داره.
و بله، یه بحثی رو تو یک دو روز اخیر وزیر کشور مطرح کرد آقای دکتر طهان که انتخابات گفتن در واقع اون بحث تشخیص هویت به طور کامل در سراسر کشور به صورت الکترونیک انجام خواهد شد، درسته این موضوع؟
در حال گفتگو هستند با شورای نگهبان و البته بحث تشخیص هویت در دوره های قبل هم بوده تا درصد بسیار بالایش میتونم عرض بکنم. حالا بحث 100% رو اگه دوستان بالاخره آمادگی داشته باشن شورای نگهبان هم احراز بکنه این آمادگی رو که بالاخره در مسیر انتخابات خللی ایجاد نشه و مشکلی برای رأی دادن مردم پیش نیاد، مخالفت شورا باهاش نداره، به شرطی که عرض می‌کنم زیر ساختای لازم فراهم شده باشه. در حال گفتگو و بالاخره بررسی موضوع هستن.
شورای نگهبان ارزیابی داره از همین اجرایی که در انتخابات گذشته بود که جناب علی هم بهش اشاره فرمودید که اساساً میزان اثر بخشی و کیفیت استفاده از در واقع سامانهای تشخیص هویت الکترونیکی چگونه بوده که بخوایم حالا این رو هم توسعه بدیم؟
عرض میکنم در دورای اخیر، حتی انتخابات اخیر هم نبوده، انتخابات قبلی هم استحضار دارید، ولی این درصد تو هر انتخاباتی بالاتر میره. علتشم اینه که بالاخره اون سامانه ها باید به روز رسانی بشه و بتونه جوابگوی اون همه جمعیت باشه، یه وقتای آفلاین یه وقتای به صورت آنلاین بالاخره این ارتباط باید برقرار بشه. عرض کنم این دفعه آقایون این بحث رو مطرح کردن که ما دیگه الان میتونیم بحث 100% رو داشته باشیم که عرض میکنم در حال گفتگو و بحث و بررسی هستیم.
بله آقای دکتر طهانی، که از بحثی که حالا معمولا در مسئله انتخابات مطرح بوده، حالا هم در کشور ما و خیلی از کشورها اساسا رفتن به سمت در واقع منسوخ کردن استفاده از کاغذ در اخذ رأی از مردم و در واقع حرکت به سمت الکترونیکی کردن اخذ رأی از واجدان شرایط رأی، اگرچه الان هم ما در خیلی از کشورهای پیشرفته اروپایی شاهد هستیم که همچنان اخذ رأی به صورت کاغذی و تعرفه‌ای داره صورت میگیره، آیا همچین مسئله‌ای در یک چشم‌انداز بلند مدت قابل تصور هست که ما بریم به این سمت که حتی اخذ رأی و رأی‌گیری رو به صورت الکترونیکی در کشور برگزار کنیم؟
بله، ببینید دور از ذهن نیست، استحضار دارید شما شنوندگان محترم، بحث الکترونیک کردن انتخابات فقط بحث اخذ آرا نیست، حدود 20 و چند مرحله است که در کشور ما هم میتونم بگم غیر از اون مرحله اخذ رأی الکترونیکی تقریبا همه مراحل داره به صورت الکترونیکی انجام میشه.
شاید اخذ رأی یکی از مهمترینش،
بله ولی یکی از مهمترینش تلقی شاید بشه، ولی عرض میکنم 20 و چند مرحله است که از همون تشخیص هویت که شما ابتدا پرسیدید تا تجمیع آرا، همه اینها الان داره به صورت الکترونیکی برگزار میشه. البته این نکته هم که تو بیان شما بود هست، ما واقعا کشورهایی رو داریم که یک یا چند دوره به صورت تمام الکترونیک برگزار کردن از کشورهای اروپایی و برگشتن، الان تو آلمان بعضی از ایالت‌ها برگشتن دوباره به سیستم کاغذی برگشتن. خب اینا باید واقعا مطالعه بشه که چرا کشوری که بالاخره با اون تجهیزات و با اون امکانات یک یا چند دوره این مسیر رو رفته و الان برگشته دوباره تو قسمت رأی رو عرض می‌کنن به سیستم کاغذی. ولی ما در شورای نگهبان راه رو برای گفتگو و برای بررسی اصلا بسته نمی‌بینیم، به شرط اینکه عرض می‌کنم بالاخره زیرساخت‌های لازم فراهم بشه در شورا مخالفتی نسبت به این موضوع وجود نداره. این هم که تأکید می‌کنم به شرط اینکه زیرساخت‌ها وجود داشته باشه، چون استحضار دارید فرایند انتخابات یک فرایند واقعا برگشت ناپذیره. یعنی شما بالاخره سرعت و دقت حرف اول رو در انتخابات می‌زنه. این زیرساختایی که دارم عرض می‌کنم بخوام دسته‌بندی بکنم، یک زیرساخت‌های فنی
هست که ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
بله، زیرساختای فنی هست که بالاخره باید فراهم بشه و زیرساختای حقوقی. الان ما در مورد سیستم کاغذی بالاخره شقوقات مختلفی رو قانون دیده و نسبت به هر کدوم تعیین تکلیف کرده، ولی نسبت به بحث انتخابات الکترونیکی در قانون ما به یه اصلاحاتی نیاز داریم که اون شقوق در اونجا هم دیده بشه و تعیین تکلیف بشه که مجری و ناظر در برگزاری انتخابات با مشکل مواجه نشه.
ان شاء الله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر طهان. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خدا
حفظ شما بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر طهان از اعضای حقوقدان این شورا. کم کم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیشیم. انشاءالله بعد از اذان و نیایش در خدمتتون خواهیم بود با بخش رصد از برنامه بدون خط خوردگی.
یاران همراه، به دقایق و لحظات ناب مغربی نزدیک میشیم. در این فرصت‌های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می‌سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم بخش رصد برنامه بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید.
عزیز یارانیوز
اخبار رادیو فردا
اتاق خبر
این صدای امریکا.
خب در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه تا به اتفاق ایشون موضوع بیشتر بررسی بکنیم. جناب داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
آنها ما یه شیخ خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. من فکر می‌کنم یه 4 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. بفرمایید که در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بیشتر به چه موضوعاتی پرداخت؟
خیلی سریع عرض کنم خدمتتون. چه
محور دکتر میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
بله بله. خوب الان صدا؟
بله بفرمایید.
چه محور مهم رو بررسی کردن؟
اول دوباره ضعیف شده های دکتر، اسخای می‌کنم.
پس الان خوبه صدا؟
بله بفرم.
سه محور رو بررسی کردند. محور اول بحث این ضرب العجل در واقع پایان در واقع مهلت برداشتن گام سوم توسط ایران به نسبت فضای اتحادیه اروپا و علل خصوص فرانسه بودش که بهش خیلی پرداختند. موضوع دوم بحث در واقع این ارتباطات داخلی و بحث اقتصادی بودی در ایران مطرح بود، حالا به بهانه‌های مختلف از جمله بحث بودجه و از جمله بحث اتفاقاتی که به پیوستش حاصل شد خیلی مطرح شد. و موضوع سومی که بهش خیلی پرداختن موضوع شیرین و بسیار امیدآفرین مقاومت بود که البته رسانه‌های بیگانه دقیقاً نقطه مقابلش رو در واقع بهش می‌پرداختن. توضیحات خیلی کوچیکی را عرض کنم در خصوص بحث برجام و این مهلت در واقع پایان مهلت در واقع ضرب العضلی که ایران داده بود به اتحادیه اروپا. دو محور خیلی مهم و اینها بررسی کردم. محور اول اینکه اثبات کنن این ایران است که به تعهداتش عمل نمی‌کنه و بلند شدن ایران از پای میز مذاکره و کنار نیومدن به مسابقه خسارت نهایی و غایی برای ایرانه. های. این نکته اول. نکته دوم پوشاندن و ندید گرفتن مسئولیت اتحادیه اروپا و امریکا نسبت به تمام بدعهدی‌ها و در واقع عملکردهاشون نسبت به حوزه برجام و اون در واقع توافقاتی بود که صورت گرفت. یعنی به سمتی حرکت کردن که مخاطب رو به این نقطه برسونن که اگر به مشکلاتی بیشتر از این برخورد کردید مشکل از خودتون بوده و الا ما که می‌خواستیم با شما کنار بیایم اما با قواعدی که ما می‌گیم. خب این نکته بسیار مهمی است که مخاطبین ما هم البته این رو حتما مد نظر داشته باشن که اساسا این تله‌ای که اروپا و با محوریت فرانسه الان پهن کردند واقعا اگر قراره به ثمر دادن بود تا الان باید ثمرش رو میداد که کما که تا الان یعنی چند ساعت آینده در واقع اعلام میشه این بی نتیجه بودن و بی اثر بودن. اما نکته پایانی که خیلی هم فرصت نیست من راجع به بحث مقاومت عرض کنم. فقط یک نکته رو عرض کنم. بعد از پیام سید حسن نصرالله و اتفاقی که افتاد در حوزه در واقع لبنان و اراضی اشغالی رسانه‌های بیگانه کأنهم ماتم زده و یتیم شده باشند. باورشون نمیشد و تمام فضاشون رو به این سمت بردن که سعی کنن خدشه ای وارد کنن. ابتدا با تکنیک سکوت، دوم با تکنیک قلب و در واقع معکوس نمایی که نهایتاً با پدیده هایی مثل کوچک انگاری و کوچک نمایی بتونن این پدیده رو مدیریت کنن که خب الحمدلله خودشون هم نتونستن از پس این سناریویی که نوشتن در بیان. نکته جالبش اینجاست که خود رسانه های رژیم صهیونیستی هم نتوان در واقع روی این سناریویی که خودشون نوشته بودند مدیریت کنند.
بله بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر که مثل همیشه به ما لطف داشتید در بخش رصد بدون خط خوردگی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
شب شما بخیر باشه. خوبان شنونده در آخرین بخش گفتگوی همراه بودیم با دکتر داوودی کارشناس حوزه رسانه و نگاهی داشتیم به جریان سازی رسانه فارسی زبان بیگانه در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید. دوستان عزیز شب شما بخیر باشه. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما خوبان و دوستان خوبمون در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که تازه ترین اخبار